این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناست، آن سوی فردا میدویم. تنها بیا با ابر بیم، از قطر دریا میشویم. پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همه دوستان گلچین شنو. امروز دوشنبه 12 فروردینه. اونایی که تکرار برنامه رو میشنون سه‌شنبه 13 فروردین، همون 13 به در خودمون میشنون. و اما این گلچینی که الان قرار تقدیم شما کنیم، موضوعش روش‌های مختلف کشورداری در دنیا بود که پارسال پخش شد، و این گلچینی که دارید میشنوید راجع به بلوک شرق و کشورهای جهان سومه.
بیانیه شماره 369.
اعلام می‌داریم که در این هفته با کمال افتخار انگشت سبابه خود را برخلاف صمد آقا به جای چشم در چیز یعنی دماغ کلیه سیستم‌های حکومتی خواهیم کرد، و آنقدر آن را خواهیم پیچاند که به همه چیز اعتراف کنند. بنابراین اگر امروز از کشورهای غربی شروع کرده ایم، میخواهیم همینجا اعلام کنیم که ما چقدر جیر خوران وابسته به استکبار نمکدان شکنی بودیم، هستیم و خواهیم بود. نمک نشناس های امضا یادم رفت امضا نمک نشناس های بی چشم و روی انگشت باز حکومت ضایع کنه. رادیو پس فر نشستی جانمونی میگیم به 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 همه جک و جوونا و چه بسا عزیزان سالمندتری که گوش کنین، دقت کنین، کجا نشستی جانمونی؟ به همه شما که الکل و گلوبین خونتون اومده پایین، منبع موثق داریم ما الان اینجا تو خیلی از سوپرهای تهران و کرج به قیمت 6 تا 10 هزار تومن الکل به فروش میرسه، اونم با برچسب فارسی. به به میگید نه، خودتون برید ببینین منبعمون کجاست. روزنامه کیهان. بله، همین کیهان ایران، همین که همیشه خبره بد میزد، حالا دیگه برای خواسته دلجویی کنه دیگه، بالاخره حاج حسین شریعت مداریه دیگه، ایشون اهل فنن، پس بشه تابید که باید جنسش خوب باشه. بچه قیمتش هم خوبه ها، آشنا ماشنا داشتیم بفرستیم بخریم، برای ما بفرستیم. ایول 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 و براتون متاسفیم میگیم به اطلاعات سپاه که کلیسای فارسی زبان غرب تهران رو تعطیل کرده. یکی نیست تو مملکت بگه آخه برادرای اطلاع سپاه شما رو سننه، آخه شما چیکاره اید کلیسا تعطیل میکنین؟ افتادی رو تمام ثروت ایران رو داریم هش لپی میخورین؟ خب بخورین، ایشالله میزنه بیرون از اونجایی که نباید بزنه. بعد دیگه آخه با دین مردم چیکار داری؟ با جایی که 4 نفر میرن با خداشون خلوت میکنن چیکار داری؟ واسه همینه که شما خیلی اه اه لازمین، خیلی. پس اه 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 اه, اه میگیم به شما که به خاطر این که شما شدین نخود هر آشی که تو ایران پخته میشه. بله اه 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 اه. خیلی مخلصیم و یه کمی صبور باشین میگیم به همه اونا که این روزا از دست این بگیر بگیرهای نیروی انتظامی ایران به تنگ اومدن. بله خانمه نوشته تو فیسبوکش که چادریه، بعد بهش گیر دادن که چادر تن نماست. بخشید میشه یکی من توضیح بده آقا چادر چجوری میتونه تن نما باشه؟ میشه واقعا؟ میتونیم بگیم به من؟ دمت گرم و سرت خوشباد میگیم به مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی و معاون پیشین وزیر کشور که 3 سال تو زندانه و علی‌رغم مشکلات عدیده پزشکی که داره با دیکتاتور کنار بیا نیست که نیست. اینو یادم رفت بگم راجب اون داستانی که بگیر بگیر نیرو انتظامی و اینا، اون خانومه که گفته بودن چادر تن نماست و اینا، بهترین چیزی که الان میشه به پلیس ایران گفت میدونین چیه؟ اینه: همتا یه لحظه یادم افتاد گفتم یادم نره. و در حالی که خودمونم اح اح میگیم به مجازات اعدام و حالمون ازش به هم میخوره، خیلی کاریکاتوری میگیم به حکومت ایران که خودش سردمدار اعدام تو دنیا، بعد اومده به عربستان سعودی اعتراض کرده و تهدید که چرا 5 تا ایرانی رو اعدام کردی؟ خب یعنی میدادن خودتون اعدام میکردین؟ آمارتون الان اومد پایین؟ آخه حیوانکی های اح 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 لازم. و یه سلام و چاکریم و مخلصیم و دمتون گرم و ایول و اینا میگیم به همه برای بچه هایی که با ما در تماسن، کامنت میدارن توی فیسبوک، بهمون اسمس میدن، ایمیل میدن، تلفن میزنن. حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه با این اوصاف. برو بریم.
دارم های تو ای بیشتر از میارز چشمای تو، دقیقت میمونم تو شادی تو غمت، نتیه بگیره خدا میخوان دلمت، دوست دارم میذارم هرچی دارم های تو، ولی بیشتر از میارز چشمای تو، دقیقت میمونم تو شادی تو غمت، نتیه بگیره خدا میخوان دلمت.
جالبه که ما در دو طرف دنیا، یعنی غرب و شرق، دو تا روش حکومتی کاملا متفاوت داریم که هر دوی اونا مدعیان میخوان به مردم دموکراسی رو هدیه بدن. در مورد ارورهایی که دموکراسی غربی میده حرف زدیم تا اونجا که وقت اجازه داد، اما در مورد سیستمای کمونیستی شرقی هم میخوایم امروز چیزایی بگیم. اینجا فقط یه تفاوت هست که خدا رو شکر شر حکومت‌های کمونیستی تقریبا از سر آدمیزاد کم شد، البته اگه چین روی کشور کمونیستی ندونیم. حالا این خیلی مهم نیست، ولی در هر صورت باید گفت که کمونیست‌ها یه جورایی انگار معتقد بودن که مردم خودشون مشکل مغزی دارن، عقلشون نمیرسه راه درست زندگی کردن پیدا کنن، و حزب یا در واقع حکومتی که باید تو سیستم خیلی بزرگ و ترسناکی که میسازه اونا رو به سمت خوب زندگی کردن ببره، جوری که هم کار کنن، هم زندگی کنن، هم دنبال یلل تللی های زندگی غربی هم نرن، خدا مادا و دین مینم که تعطیل دیگه. و فقط این حزبه که نقش مادر، خانواده، خدا، صاحب کار، صاحب اختیار آدم رو باید بازی کنه. حالا امشب با هم بیشتر درباره بلاهایی که با کمونیسم سر مردم دنیا آمد حرف میزنیم.
یا آخرین چه وضعی انحصار در آوردن همه بخشای برنامه. من میترسم فرد پس فرد چه شرمینم تو حرف بزنی. بگر تو دیکتاتوریه رو بیرون کردی جاش اخبار میگی، اونو بیرون کردی جاش حرف میزنی. بابا من به خدا میترسم فرد پس فرد دیگه هیچ چی دیگه اصلا دیگه اون موزیکرم تو بگی گلی لی
تو برنامه هست.
هنر داری، استعداد داری، قبوله، مام تو ست داریم بیشتر قبوله، ولی یکی من به چهار تا بدبخت بیچاره مثل من جا بده.
قربونت برم، ما دوست داریم جا بده. من نمیفهمم جدی بودین که گفتی یا شوخی کردی؟ خب پدر دون دیکتاتور اینا هم که باز دوباره خود من بودم، چه فرقی میکنه؟ حالا من حتما باید یه پشت صحنه رو رو کنم که حالا بالاخره حاجی اونو من پدر دیکتاتوری اونو بونم دم مخدر اونم سراشپز اونم هم چه میدونم همه اونایی که قبلا هم بودن. حالا شما اگه بریم برنامه سری اول سال اولو گوش کنین چی میگه؟ اون که دیگه رسما موزیکاش هم خودم بودم، چون دیگه اصلا نه شرمینی بود نه آرتایی بود نه پدری بود نه سامی بود نه نمیدونم هیچی نبود که همش من خودم در حرف میزدم. حالا که همش سعی تو خودم هم دلم نمیخواد دیگه، من دارم سعی میکنم این تنوع رو ایجاد کنم، همش هی فرشید منوفی نیاد حرف بزنه، بس دیگه چقدر حرف میزنی. اما خب تو دادگاه اختلاس پرونده بیمه ایران دوباره حسابی همه چی ریخته به همون متهم پرونده، گفته که پولایی رو که به معاون اول آقای احمدی نژاد یعنی آقای رحیمی میداده در نهایت قرار بوده برسه به نایب رئیس مجلس یعنی آقای باهنر. خدا وکیلی میبینی این چی شیر تو شیریه؟ بعد از اونورم استاندار تهران گفته که پولایی که اعتراف کردن که به استاندار داده شده مربوط به زمان استانداری آقای دانشجو که الان وزیر علوم هستن بوده و ربطی به ایشون نداره. یعنی الان اگه مثلا یه کمی تلاش بشه مشخص میشه که تنها کسی که تو این پرونده‌های بخور بخور نقشی نداشته خواجه حافظ شیرازی بوده و تو حکومت امام زمان و نایب برحقش آقای خامنه‌ای و خصوصا تو زمانی که دولت خیلی 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 خدمتگزار ترکونده بود خودشو که میخواد عدالت و نفت رو بیاره سر سفره مردم. چیزی که رفته سر سفره مردم یه سری نونای اینجوری کوچیک شده بیکیفیت گرونه، گرونتر از قبل. فقط این حسن داره مثلا قبلنا مردم موقع شام خوردن با همون اون نونا سریال مهران مدیری رو میدیدن یا حالی میبردن میخندیدن، حالا اخبار اختلاس رو گوش میدن هرس میخورن. خیلی هم سرگرم کننده است اتفاقا. مثلا شما به مراحل فرار کردن آقای خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی توجه کنید که قاضی سراج تو دادگاه اختلاس 3000 میلیاردی دارن توضیح میدن.
تاریخ 29/6/90 با ماموریت ایشون موافقت شده به خارج از کشور. در تاریخ 6/7/90 مشاور نهاد و دبیر هیئت نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت اون ماموریت را کملن یکن تلقی کرده، یعنی چند روز بعد از این که به خارج سفر کرده این ماموریت کلم یکون میشه با آقای خاوری در هتل انگلستان با فکس به دفترش استعفاشو اعلام.
بله، یعنی معاون وزیر اطلاعات هم بله دیگه. پس چی؟ بعدم که در یک حرکت کمدی کلاسیک که حضرت خاوری تشریف بردن خارجه دیگه ماموریتشون که انلم یکن میشه. میبینین دور خدا چقدر همه چی طبیعی به نظر میاد، اصلا هیچ چکی رو در آدم بر نمی انگیزی نیریونه. فقط ما این خواهش هم از مسئولین قوه قضاییه داریم، چون الان دو تا دادگاه برای دو تا پرونده داره برگزار میشه و دو تاشون هم خب خیلی خیلی جالب انگیزناک سرگرمناک هستن جفتشون، خواهشن این دادگاه رو یه روز در میون برگزار کنی، تو یه روز برگزار نکن، آدم سر سب بتونه بهشون برسه، سوژه‌های مربوطه رو از توشون استخراج کنه، دستون درد نکنه. شما رو حساب بدید حتما میریزیم به حسابتون، زحمت میکشین شما، جبران کنیم ایشالله به خدا. ما بریم سراغ موضوع برنامه و میخواییم بریم بررسی کنیم ارورهای سیستم پر ادعای کمونیستی رو، اولیش خشونت و دیکتاتوری مطلق. بالا بالاهای کمونیسم اسم یه آدمی هست که اگه الان زنده بود میتونست ادعا کنه که یکی از بزرگترین آدمکش‌های دنیاست. بله، جناب آقای استالین با اون سیبیلای معروفش به روایتی صدها هزار نفر رو در دوران رهبری خودش بر شوروی کشت، چون فکر میکرد که اونا لیاقت خوشبختی رو که حزب اون براشون تدارک دیده بود ندارن. بله، تو سیستم کمونیستی دیکتاتوری و اینکه مردم رو به زور باید خوشبختیت خیلی پررنگ و عیان به چشم میخوره. یعنی روایت های از خشونت های حکومتی توی اون دوره ها هست که تازه کارا و آماتور های مثل من بشار اصلا اینا حالا برن بوق بزنن تو این زمینه تا به گرد پای کمونیست های دو آتیش اون موقع برسن. هزاران نویسنده و روزنامه نگار و شهروند معمولی به دلیل اینکه مشکوک بودن از نظر حزب و حزب باور نکرده بود که اونا در باورهاش حل شدن، سالها رفتن زندان، تبعید شدن، جلوی جوخای اعدام رفتن، چون حزب کمونیست که یه موقعی نصف دنیا رو گرفته بود مطمئن نبود که اونا میخوان خودشون میخوان که به خوشبختی برسن. اینجوری بود چون مطمئن. در اینجور مواقع من یکی اینجا میخوام که از شما بخوام، خواهش کنم ازتون که یه دیوار محکم به معرفی کنید تا این سر رو بکوبم تو جد دست این آدمیزادی که وقتی به ورطه تعصب و لجاجت عقیدتی میفته به یه دایناسور گوشتخار بیرحم و بیبر و برگر تبدیل میشه. اعصاب منم امروز اصلا مثل خیلی خورده، باید خودم رو کنترل کنم.
آقا جون، ما رو چه به این حرفا، کمونیسم، مارکسیسم، امپریالیست، کوفتیست، هرچی که هست باشه، این حقوق سر برج ما بیا تو حسابمون یه لقمه نون و اپیلاسیونمون رو در بیاریم، جای خون بذاریم تو شکلات صبحانه بخوریم، حالا هر اسمی میخواد باشه باشه. والا به خدا من که میگم این دستبندی‌ها و این مکتب بازی‌ها همش بهونه است واسه اینکه یه سری از این سیاستمدارا به اون چیزایی که میخوان برسن. الهی کوفتشون هم بشه، ولی از دست من به عنوان یه دختر جوان چه کاری برمیاد؟ همین که یه چهار تا مهمونی میریم و با چهار نفر معاشرت میکنیم و با دو سه نفر بیرون میریم، ما رو بس. مکتبای حکومتی و بخور بخورای رهبرو بخوره تو سر خودشون و زن بچه‌شون. بیا این پسرام اسمس داده که فردا شب 40مین روز آشناییمونه، کجا بریم به نظرت؟ مگه مردیم آخه که میخوای شب 40 بگیری؟ اینم از دوست پسر ما، مثلا میخواد بگه من یادمه چه روزی با هم آشنا شدیم، منتها روششو بلد نیست، با همین نابلد بودنش هم منو اسیر خودش کرده ناقلا.
و اما داشتیم بررسی میکردیم ارورهای سیستم پر ادعای کمونیستی رو، میریم دوباره تو کار بدبختی های اقتصادی مردم این دفعه. بله، همین این کمونیسمی که گفتیم، این اصلا ادعای اصلیش اقتصاد بود. یکی از ارورهای سیستم پر ادعای کمونیستی رو می‌خوایم بگیم همین بدبختی اقتصادی مردمه، چون حرفش اصلا اقتصاد بود و با نسخه‌های پرتمطراق اقتصادی که برای خوشبختی آدمو میپیچید بلایی بر سر اقتصاد مردم کشورهای کمونیست آورد که هنوزم که هنوز خیلی از اونها نتونستن تو دنیا قد علم کنن. مثلا شما همین اتحاد جماهیر شوروی قدیم خدا نیامرز رو در نظر بگیرید، اگه شاید مثلا یه توک پا پاشید برید به کشورهایی که الان به عنوان کشورهای آسیای میانه معروفن، قبلا جزی از شوروی بودن، میبینید که مثلا اگه دولت شوروی اون موقع قصد داشت کارخونه کشتی سازی تأسیس بکنه، مثلا دیگه مثلا فرض کنید کارخونه کشتی سازی می‌خواست تأسیس کنه، میرفت لنگر کشتی رو تو تاجیکستان تولید می‌کرد، بادبانش رو تو ازبکستان، مثلا چه می‌دونم مثلا بدنه‌ش رو تو قرقیزستان. حالا چرا؟ واسه اینکه اون کشورهاش وقت مستقل نباشن. آقا لنگر خالی کشتی به چه دردتون کشوره میخوره؟ مهم اون کشتی نهایی که زیر نظر حکومت مرکزی سر هم بندی میشد. همه مردم هم کارگر دولت بودن، تخصصی هم نداشتن که به واسطه اون بتونن حداقل مثلا خودشون یه حرکت اقتصادی بزنن. پس حالا شما خودتون در نظر بگیرین که مردمی که حق پولدار شدن نداشتن و تا ابد محکوم بودن و از نظر حکومت و حزب افتخار این رو داشتن که عملی دولت باشن و یه بخور نمیری از دولت بگیرن تا زنده بمونن، دیگه چی براشون میمونه تا بخوان فکر کنن و بفهمن که داره چه کلاه گشادی سرشون میره؟ آن راستی، مردم راستی میتونن تا میتونن ودکا و آبجو بخورن. اینم با خواستای حزب میخونه، ودکا و آبجو بخورید، چون اینجوری خیلی راحت تر میتونین همه چیو قبول کنین. پس به سلامتی. آقا واسه همون مسئله شده تو شهرهای استان زنجان پاتوقی هم برای بروبکس وجود داره یا همه چی در همه؟ اگه زنجانی ها با مون تماس در تماس بودن اینو لطفا بگید، ثواب داره دیگه، ما هم در جریان قرار میگیریم. قربون شما. و اما در ادامه صحبت هامون راجع به موضوع و راجع به ارورهای سیستم پر ادعای کمونیستی، بریم سراغ کره شمالیزاسیون کردن مردم. گفتیم که حزب حاکم کمونیست تو کشورهای کمونیستی تا اونجا که تونسته بود و اشکال مختلف تو پاچه مردم کرده بود، خودش هم میدونست که بزرگترین دشمنش نه آمریکا نه اروپای غربی، که آگاهی مردمه. تو زمینه نفهم بار آوردن مردمش هم توفیق زیادی به دست آورده بود، چون اولا هر کی که میفهمید، یعنی هر کی میفهمید متوجه این، هر کی که میفهمید میرفت جلوی گلوله یا زندانی میشد. همین الان اونایی که به کره شمالی سفر کردن میگن اونجا مردم برای زنده موندن علف میخورن، پولی اصلا ندارن، بدتر از اون حتی برای اینکه خودشون هم بشورن حکومت بهشون ماده میده تا بدنشون رو تمیز کنن. اما با این وجود خیلی از اونها خوشحالن. چرا؟ چون که حکومت کره شمالی دیوار بزرگی دور کشورش کشیده، ده ها سال نذاشته مردم کشورش دنیا رو ببینن. پس اونها فکر میکنن همه دنیا همین جوریه دیگه، بنابراین سعی میکنن به این چیزا فکر نکنن، تو مراتب بچرن، بقیه عقب نمونه و خلفشون کم نیاد. سیستم کمونیستی سابق هم همین کارو کرده بود، منتها امون از آدمیزاد دوپای چموش. آقا مگه میشه صدها میلیون نفر آدمو وادار کرد که نفهم باشن؟ البته سیستم پوشالی کمونیستی نهایتاً خودشو خورد. ما فکر میکنیم همه یه حکومت‌های دیکتاتوری که مردمشون رو با چارپا اشتباه میگیرن همینه سرانجامشون. یعنی نه دیگه، رفتن این حکومت‌ها به انقلاب مردمی احتیاج داره و نه جنگ. سیستم‌های فاسد خودشون رو خودخوری میکنن و با یه تلنگر فرو میریزن. میگی نه، به آینده نگاه کن. پس فردا
زندگی نشد چه؟ آقا دشتی با کلاز و ترمز کردن به زایی نمیرسه که، آش خدا. ما باید چی کار کنیم؟ بزنیم بریم اون برا، اون زباز حساب کتاب داره، همه تیر رو روال مواله، این اینجا نیست که سک صاحبشو نشون نمیشناسه داشت من. ببینیم این دوتا خانوم ها کتا میرن این موقعی شب. سلام علیکم کتا خانوم. به به کوی دانشگاه از اینجا سی ای بسش دانشجوی حساب میکنیم. باش باستا بابا. خانم شما ببخشید با بوغش خریده. خب آخرش ببین، 8 تومن تون شما دانشجوی. آخه عزیز من، آخه 5 تومن که بیا بابا، بیا 6 تومن، بیا بالا 6 تومن دیگه داداشه. یا علی، فقط از شما قشت دانشجو. بله میخواستم پایشونم اون درو که بله بله، مثل اینکه کلان مردم دوست دارن در ماشین رو محکم بکوبن، اونم در ماشین مفت. بله خب خانم دانشجو، این دختر ما هم داره واسه کنکور منکور میخونه مثل شما بشه. بله همش هم میره کلاس نلاس، بابام در اومده به خدا از بس خرزش کردم. حالا دانشگاه ها تزوریه، باید شهریه مهریه بدی. آها این دنده اگه زارم زونه من بیشترشو گونی مولی هن. آی دادم بای، پس این قبول مبولم بشه ما باید بسلفیم بازم دیگه. عطب بساطی ها، چی کار کنیم؟ درس نخونم که نمیشه، خب عقب میفته. خب حالا اصلا تو این دانشگاه مانشگاه خبری هم هست؟ چیزی هم یادتون میدم؟ چی؟ زون آقا دشتی راست میگین؟ همش اشغال؟ چی تو خوابگاه قلیون میکشی؟ ایدال بابا شما دیگه کی هستین؟ دمتون گرم. امروز تو رادیو با یه یارو ناخدا با خدا مصاحبه میکردن، میگفت از بندر با لنز تا دبی 3 ساعته، با همین لنزا که خورما میبرن. میگه آدم بره لای خورما قایم بشه بره اون بر ببینی چه خبره دیگه، انگه میگن دبی دبی. والا زون هوایی نه با هواپیما نه اونجوری گرون در میاد والا. بزنیم بریم خارج مارد اونجا حتما اوضاع موضاع بهتره، یه چیزی به آدم میمازه حتما دیگه، چه میدونم والا، هر جا بری از این جهنم بهتره. بیا این چراغ چک موتورم روشن شد، یعنی هر چی در میاریم باید بریزیم تو شیکم این لامصب جا. بله رسیدیم زلوی کوی چی؟ آه همین اینجا پیاده میشین؟ باشه هرچی شما بگین، قابل مابل نداره خواهرم، ساکرین، خدا برکت بده در و یواش. بله بی خیال در، آخر ما سکته مکته میکنیم رو این در. اینا رو بدین، رفتن دارم سیگار میخرم. سیگار؟ دختر دانشجو؟ پس همین بود گفتن اینجا بیاده میشه. این چه وز مزی آخه؟ نه داداش ما دخترمونو دانشگاه مانشگاه نمیفرستیم، بی خیال، بس خرابه. آره داداش
سلام میکنیم به شما و خوشحالیم که با 21:30 دقایق پیش رو با شما خواهیم بود. اما خبر اول این که وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی در مصاحبه اعلام کرد که ایران 17مین قدرت بزرگ اقتصادی دنیاست و این موفقیت بزرگ مرهون خدمات دولت است. بعد از این کارشناسان 21:30 ماشین حسابهایشان را درآوردند و همه تلاش کردند ببینند که وزیر اقتصاد این ردبندی را از کجایش درآورده که پس از دقایقی همه با هم به این نتیجه رسیدند که حق کاملا با وزیر اقتصاد است و ایران ته یک قدرت بزرگ اقتصادی است و کشورهای خیلی بزرگی مثل خولیتانی، سرومبوکاجی، خالی و ترینیداد و تنباکو از ایران در این ردبندی بالاتر هستند. در خبر دیگری که بی ارتباط به خبر اول هم نیست، محمد رضا با هنر به رسانه ها گفت که بعضی از وزرا وضعیت کشور را جوری به تصویر می کشند که انگار کشور گل و بلبل است. او در ادامه افزود درصد افزایش قیمت نان از درصد افزایش قیمت گندم بیشتر است و دولت باید توضیح بدهد که این ما به تفاوت به جیب چه کسی می رود. در این لحظه کارشناس مربوطه 21:30 دستش را توی جیب خود کرد و مطمئن شد که این ما به تفاوت توی جیب او نمی رود.
گزارش ویژه خبری. در دادگاه اختلاس 3000 میلیاردی متهم 19 ساله‌ای که مدیر عامل یکی از شرکت‌های تحت مجموعه نوشافر ببخشید گرداف ببخشید مهافرید خسروی بود به دادگاه آمد و گفت
نفهم گفتم اصلا هیچی از مدیریت سرم نمیشه چون جای سابقه مدیریت داشتم قبلا.
چقدر چک امضا کردی شما؟
چک امضا کردم 12-13 از چک کردم بیشتر. امضا اولش هم میام تحویل شرکت میدادم چون اینم
دقیقاً قانونی چک خونده بودی که بدونی چک امضا کردن یعنی چی.
دیگه به آقا بهتاد گفتو امضا کن، ما هم امضا میکردیم دیگه، اعتماد داشتیم بهش، نمیدونستیم اینجوری سوء استفاده میشه.
وی در ادامه در جواب قاضی دادگاه که از او پرسید که چرا مدرک تو جعل کردی گفت
مدرک تو چرا جعل کردی؟
همینجوری نشستیم دیگه.
در ادامه وقتی خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر از این متهم پرسید که چجوری میشه که بنده به عنوان یه خبرنگار حرفه‌ای در سن 19 سالگی غاز هم نمیتونستم بچرونم اما شما مدیر عامل شرکتی شدی که میلیاردها تومان سرمایه داشت، به دستور رئیس دادگاه با لگد به بیرون پرت شد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر شکست بندی دم دادگستری در حال سقف زدن شما.
خب حالا نوبت همکار گزارشگرمون آرتاس، گزارشگر 21:30 که باز هم برای شما گزارش های جالب و هیجان انگیزی گرفته.
خب با توجه به اینکه موضوع امروزمون حکومت اسلامیه و اتفاقا سوالهای خیلی زیادی هم در این زمینه وجود داره، من امروز اومدم مرکز مطالعات حکومت اسلامی ببینم این عزیزانی که اینجا مشغولن میتونن سوالات ما رو جواب بدن یا نه. خب الان من توی راهرو دارم میرم ببینم از روی اسمهایی که روی در اتاق هستش چیزی دستگیرم میشه یا نه. الانم همینجوری شانسی اومدم طبقه هفتم، اینجا نوشته دکتر امیرپور دردری. به به چقدرم اسمشون آشناس. بریم تو ببینیم که ایشون کاری از دستشون برمیادش یا نه. اجازه بدیم من گوش بدم ببینم چه خبره این تو.
5000 متر همش این دفعه آخر دعاجی.
والا از اینجا که انگار بونگاه معاملات ملکیه، ولی خوبیش اینه که هستش. حالا اجازه بدیم من در بزنم. سلام علیکم، ببخشید.
بله آج آقا، کرامتکم کاتبین، اون مسئله رو فراموش نشه، باره معنوی شد من ببرین بالا. اینجوری خوب نیست، خیر پیش روحی کن فدا جانم. بفرمایید.
سلام علیکم استاد، ببخشید من یه جوونی هستم که میخواستم اگه اجازه بدین از دریای علم شما سیراب بشم.
خواهش میکنم بفرمایید بنشینید. از کدوم قسمت از دریای علم بنده میخواید سیراب بشی پسرم؟
بله از قسمت حکومت اسلامیش یه چند تا سوال داشتم، اگه جواب بدین من خیلی وقتتون رو نمیگیرم.
بحث شیرین حکومت اسلام، اتفاقا دارم کتابش رو مینویسم. خب بپرس ببینم سوالت چیه.
بله دستتون درد نکنه حاج آقا. سوال اولم اینه که فرق اصلی حکومت اسلامی چیه با حکومت‌های دیگه؟
این چه سوالیه میپرسی پسر جان؟ خب معلومه در حکومت اسلامی خداست که حکومت
بله
میکنه.
بله حتما همینجوره، ولی آخه خدا حکومت میکنه که حرف در عمل اتفاق دیگه میفته حاج آقا.
بله خدا مستقیما که نمیتونه حکومت کنه، بنابراین مقام معظم رهبری اللهم صل رو فرستاده این برای ما تا بر ما حکومت بکنه.
یعنی خود خدایشون رو فرستادن؟
بله. آخه
مگه خبرگانشون رو انتخابش نمی کنن؟
من اینو جواب بدم. الو بله برادر، شما چطوری؟ خوش خبر باشی برادر جان. رفت بالا؟ احسن احسن. چقدره؟ 1850. کاش بیشتر خریده بودیم دیروز. بفروش بره چیز، یعنی بین مستمندان توزیعش کن. احسن احسن.
دلار انگار گرون شده امروز دوباره.
بله دلار چیه پسر جان؟ خدا نگهدار، با شما بعدن صحبت میکنم. ما درباره قیمت حرکت نماز غذا حرف میزدیم.
از اون لحاظ بله میفرمودیم. بفرمایید.
ببین پسر جان، درسته که خداوند خودش مقام معظم رهبر الله اینو انتخاب نکرده، ولی از طرف کسای انتخاب شدن ایشون که مردان خدا هستن.
جان خبرگان شما میفرمایید؟
بله بله، اونا همه فقهایی هستن که در خداشناسی رو دست ندارن.
حاج آقا آخه ما هرچی از این خبرگان دیدیم که همش چرت زدن بود، ماشاءالله همه هم که اندازه خود خدا سن دارن.
عجب غافلی هستی تو. عجب. من این رو جواب بدم. الو بله تقبل اعمالکم برادر. آچه اوزا 750 تومن؟ نه اونا رو نگه دار فعلا، احتمال داره فردا بره بالا. فعلا به مسمندان بگو دست نگه دارن تا فردا. کس بکن مشکوک. خدا حافظ.
سکم گرون شده آج آقا. نه
بنده خبر ندارم. ما درباره قیمت روزه مستحبی صحبت میکردیم. خب شما حرفهای مشکوکی زدی جوان، معلومه که خیلی به تبلیغات این رسانه های استکباری توجه میکنی.
نه آج آقا نه، من فقط سعی کردم که نظراتی کف جامعه رو بگم خدمتتون. آخه حاج آقا جان دروغ میگم، چرت نمیزنن این اعضای خبرگان همش. حاج آقا تازه این جلوی دوربینشون پشت شما ببین چه خبره.
واقعا که این حضرات علما و آیات اعظم در حال ارتباط با خدا هستن در این حالت.
بله.
چرت کجا بوده ای مشرک؟ برو دهانت را آب بکش، تو الان مرتکب گناه کبیره شدی، به اولیاء نظام تهمت ناروا زدی. واقعا خجالت آوره. بنده باید ترتیبی بدم که گناهان شما پاک بشه. همینجوری الگی که نمیشه. بنده اینجا باشه من شما اینجوری غرق در گناه؟
نه نه قربون شما برم، من صرف شده قبلا، من خودم روی خودم آج آقا کار میکنم، نیازی شما زحمت بکشین. قربون شما برم.
نه پسرم نه، شما نیاز داری که تطهیر بشی، بنده مسئولیت دارم اینجا.
نه نه نه، من سوالام آج آقا تموم شده، جواب سوالامو گرفتم، اگه اجازه بدی من مرخص میشم. قربون شما.
اجازه پس به عنوان آخرین نکته ای که بخوام بنده به شما آموزش بدم، یک لحظه بیا اینجا شما لب پنجره یک چیز خیلی خیلی مهم رو نشون بدم بهت.
بله.
چون در هدایتت معطر باشه اینجا لب پنجره.
تشریف
بیار اینجا.
باشه آج آقا. چشم
بله اجازه بدم این پنجره رو باز بکنم. به به خب پسر جان، خوب به اون نقطه این که کف آسفالت خیابون هست خیره شو اونجا اون پایین، ببین بغل چراغ راهنما اون بر. بله خب قشنگ برو جلو.
بله
دلا بشو. بله. شما یه مقدار برو جلوتر.
آجی آجی چرا اینجوری میکنی؟ چه شوخیه
آقا؟ از همون لحظه اول که تو اتاقم اومدی فهمیدم که چه جرثومه هستی. مل اون دنیا دوست بیا به روی ولایت گریز.
آقا جون من غلط میکنم، من که حرف بدی ندادم. آقا جون، آقا جون منو بذار زمین داره جونه بسوارم.
بله
آی کمک
خدایا، خدایا این هدیه کوچک رو از بنده بپذیر. دیگه کاری بود که از دستمون برمی آمد. بفرما شاید اینجوری از بار گناهانت کم بشه. برو خدایا تقبلت هدیتی.
3 دقیقه بعد.
آخه عجب مروری داشته. آخه خودم کیف کردم. ای بابا حاجی جون، ما دیگه بعد 3 سال کتک خوردن دیگه گرگ بارون دیده ایم. چتر نجات بسته بودم به خودم عین هلو. ایول آرتا، ایول یاد اسم خودم بذارم آرتا 2-0. بله شنوندگان عزیز، آرتا دیگه کم نمیاره. من متعلق به همه شما هم آرتا 2-0. تا یه گزارش دیگه، خدافظ.
دوستان و عزیزان شنونده، با عرض شادی به مناسبت نجات همکار گزارشگرمون با هم به استودیوی هواپس شناسی میریم. همکارم اونجا منتظره که شما را در جریان آخرین اخبار پس قرار بده.
سلام کنم به شما که همیشه پس و پیش های زندگیتون رو با هم در میکنیم و از دم موضوع نیلوفر زندگیتون هم هستیم. امروز که با همکارای هواپس شناس هم اشکال و بررسی نقشه های توپولیگرافیمون بودیم، با یه پدیده خیلی نادر جوی مواجه شدیم و اونم مشاهده توده های هوای آمریکاییوس هست در پیرامون گمرکات کشورمون، چون خبرگزاری فارس اعلام کرده که واردات ایران از آمریکا 3 برابر شده. از طرف دیگه نقشه‌های خیشیابی ما هم نشون میدن، همطور که پشت سر من همکارم دارن نشون میدن، از شرق به غرب پدیده وامگاهی داره تو نقاطی که بیشتر عروس‌ها و دوماد‌های عزیز تردد میکنن دیده میشه. به خصوص جدیدن اعلام کردن که اگه مهریه‌هاتون کمتر بشه وام بیشتری میتونین بگیرید. نیلوفرتون همیشه به موقع بیاری کنید. خوش باشید تا فردا شب. خداحافظ.
خب این هم 1:21 دیگه. خوشحالیم که ما خبرهای راستمون باز هم با شما بودیم. شب بخیر.
تمام فصول او همیشه به انتخاب شدن امیدوار است. محسن، مردی ذوب شده در رهبر، او عاقبت فرمان را در دست خواهد گرفت. محسن همیشه آماده خدمت. محسن همیشه آماده رئیس جمهور شدن. محسن، اما نه برنج محسن، این بار دکتر محسن. با محسن بیشتر یارانه بگیرید. ستاد انتخاباتی دکتر محسن رضایی.
اوراق سپرده گذاری نامحدود 60 ساله بانک واردات. با خرید این اوراق مطمئن خواهید بود که پول شما در امن‌ترین جای دنیا، یعنی کشور دوست و برادر چین، سرمایه گذاری خواهد شد. این اوراق بی‌نام، بی‌حساب و معاف از سود خواهد بود. نیات خیر خود را بین المللی کنید. بانک واردات، بانک تمامی وارد کننده های ایرانی.
الو الو، ببخشید مزاحم شدم. آقایون، خانم‌ها، دختر خانم‌ها، آقا پسرها، هر کاریش کنین آقا همینه دیگه. اینقدر کشورداری می‌کنین، ولی آخه کشورداری که در نتیجه اون ملت به خاطر مسائل هسته‌ای، کمبودهای پسته‌ای داشته باشن، به درد لا جرز می‌خوره دیگه. اعصاب نمی‌ذارم واسه آدم.
والا پاشیم به جای این حرفا بسط 13 به در رو ردیف کنیم، پاشیم فردا طبیعت در انتظار شماست. همینجوری هم که داریم پامیشین این کار رو میکنین، خب این برنامه رو هم بشنوین دیگه، این گلچینه رو هم بشنوین. بفرمایید
سلامون علیکم. به واقع که یکی از ننگین‌ترین اتفاقات که در تاریخ افتاده همین مسئله دموکراسی که کشورهای غربی به بهانه آن بر ستمهای خودشون بر کشورهای مظلوم افزوده، و ما همینجا اعلام میکنیم که دموکراسی گناه کبیره و هر کسی که دموکراسی بکنه شیطان در گوش چپش اجابت مزاج کرده و لب راست اون رو هم لسیده. ما خودمون خیلی در رابطه با مبارزه با دموکراسی در کشورهای غربی مبارزه کردیم. مثلا یک بار که با لباس مبدل مشرف شده بودیم به غرب وحشی تا با دموکراسی مبارزه کنیم، متوجه شدیم که در آنجا مردم برای اینکه اعتراض خودشون رو اعلام بکنن میرن جلوی این کاخ در ظاهر سفید و در باطن سیاه و در آنجا هی شعار میدن. ما هم یک لباس خیلی خیلی مبدل پوشیدیم و با آن مشرف شدیم کاخ سیاه. بعد آنجا در یک حرکت خیلی نمادین و زیبا رفتیم جلوی ماشین پلیس، روی زمین خوابیدیم، گفتیم که ای مظهر دموکراسی، اگر میخوای بری باید از روی من رد بشی. بعد ما دیدیم که این پلیس ملعون حرف ما رو انگار متوجه نشده، ماشین پلیس همینجوری داره به سمت مبارک ما میاد و الان که ندام در عنوان شبابمون ما رو از دست بده. خلاصه بلند شدیم گفتیم که شما با این حرکت خودتون نشان دادید که شعاراتون همه تو خالی و علکیه، و باز هم اندل مومنین در یک امتحان دیگه پیروز از صحنه بیرون آمد. پلیس بی تربیت آنجا هم یک چیزی تو مایه های وات ده هل بود، دارچین بود، چی بود، بلغور کرد و فکر میکنم داشت از اندل مؤمنین معذرت خواهی میکرد، میگفت شما بفرمایید برید هل بخورید، آرام بخش، خوب آرام میشه. فردای آن روز هم رفتیم یک جایی که یک تعداد زیادی مؤمنات موزرده قد بلند بودن، هی خودشان را به یک میله میمالیدن. ما در یک حرکت انقلابی از آن عزیزان عکاسی کردیم، بردیم جلوی کاخ سیاه و همونجا سخنرانی کردیم و اون عکس ها را نشان همه دادیم که اینکه این خواهران خودشون رو به این صورت میلمال میکنن نتیجه مستقیم همین مثلا دموکراسی غربیه، چون که در کتاب ما ذکر شده یکی از نشانه های گمراهی و بدبختی انسان اینه که خودش رو به در و دیوار بماله، و اعلام کردیم ما به نشانه اعتراض همه آن عزیزان رو مورد هدایت قرار میدیم تا همگان متوجه بشن که دموکراسی غربی در تربیت این عزیزان موفق تر بوده یا منبر اندل مؤمنین. آن عزیزان هم خیلی استقبال کردن و برای ما یک نام فامیلی هم انتخاب کردن که اندی واکر بود و خیلی هم موفقیت آمیز بود آن مأموریت. مأموریت برون مرزی هم تمام و سلام علیکم و لعنت خدا بر دموکراسی که آدم را در یک چنین موقعیت های قرار میده.
و اما کشورهای جهان سوم، بعضیا میگن حکومت کردن تو کشورهای جهان سوم خیلی شیرین تره از حکومت تو کشورهایی که یه کمی حساب کتاب توشون هست و بالاخره دو نفر توشون صداشون بالا میره که یقه حاکمینو بگیرن. تو این دسته از حکومت ها هر کی رفت بالا باش فک و فامیل و عهد و عیال و دوست و رفیق و حسن آقا رفتگر محل و قصابی و نمیدونم بقالی و اینا، همه شانس پیدا میکنن که اگه دل آقای رهبر رو ببرن به این اون نوای برسن. حالا بسته به این که اون کشور یه کشور نفتخیز یا نه، درجه عشق و حال و مهمتر از اون چسبندگی عزیزان به قدرت فرق میکنه. یعنی مثلا تو عربستان که مقدار زیادی چاه نفت هست، حالا اینقدم کشورم زدن کنارش، خب میدونین چقدر درآمد کشوره؟ همون اینقدر کشوره، بی خود نیست که دیگه، با شوک الکتریکی هم عزیزان نمیشه آورد پایین از اون بالا.
حالا قصه نخورین، امروز ما هم می‌خوایم بریم خودمون رو بذاریم جای همین حکومتگران کشورهای جهان سومی، ببینیم از دید اونا دنیا چه رنگیه. من که فکر می‌کنم خوش رنگ و چشم نواز باید باشه از دید اونا همه چی، زیبا و دل نواز به رنگ اسکناس. بوم 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 بوم. اما چی میخواستم بگم؟ آها آها، بریم سراغ بحث خودمون، راهنمای گام به گام حکومت کردن در کشورهای جهان سوم، مرحله اول رسیدن به قدرت. مرحله شما یه جوون ایدئالگرا هستین که فکر میکنین توی کلتون یه عالمه ایده ناب هست واسه خوشبخت کردن مردمتون، اما کسی قدر شما رو نمیدونه. بنابراین یه گروه تشکیل میدین، چند نفر رو که احساس میکنین ذوب شده در تفکر شما هستن و حرف گوش کنن، جذب گروهتون میکنین. مخ چند تا پولدار رو میزنین، با کمک پول اونها یه حزب میزنین، روزنامه در میارین، توش به مردم میگین که چه کلاهی داره سرشون میره. از اون طرف هم پشت پرده با سیاستمدارا و حتی حاکمین وقت هم یه دیدارهای مهم مهمی میکنین تا ببینین اوضاع اونا چجوریه و دقیقاً نقطه ضعفشون کجاست و چجوری میشه بهشون ضربه زد. بله، سیاستی که در پیش میگیرید اسمش هست لبخند از روبرو، خنجر از پشت. به رفقای حزبیتون میگید که برای نجات وطن اگه لازم باشه حتی خنجر رو به پشت خودتون هم میزنین، چه برسه به رقبای سیاسی. به عکاس حزب میگین که در حالی که دارین با بچه‌های فقیر گرگن به هوا بازی میکنین و با پیرمردا و زنای مستمند همدردی میکنین، ازتون عکس با کیفیت بگیره، همچنین عکسایی که عمیقاً نگرانی شما رو برای وطن نشون بده. وقت موعود فرا میرسه، انتخابات، و توی این انتخابات شما باید تیر خلاص رو به رقبا بزنید. اونا رو به انواع و اقسام اتهامات از تجاوز جنسی گرفته تا دزدی محکوم میکنید و میدونید که تو این بازی ها اونی که گل اولو بزنه همیشه برنده است و هرچی هم که رقیب از خودش دفاع کنه فایده نداره. پس چی کم نمیذارید و گلهای اول زیادی رو تو دروازه حریفاتون میکارید. نتیجه مشخصه، شما برنده اید با رأی بالا و مردمی که به چشمه منجی بهتون نگاه میکنن.
امروز این ارغوان دوستم گیر داده بود، میگفت بیا بریم این کافی شاپه که مخصوص خانماست. میگم بابا جون آخه کافی شاپ هم مگه زنونه مردونه داره؟ اصلا آدم میره کافی شاپ چهار تا آدمیزاد ببینه، باهاشون معاشرت کنه، حالا چه زن چه مرد. تو خرجش نرفت که نرفت، ما رو کشون کشون برد اونجا. به در کافی شاپ که رسیدیم، حالا من یهو گرخیدم چون دیدم همه ی خانمایی که اونجا هستن چادرین، اونم چه چادری. به ارغوان گفتم ارغوان جون مطمئنی اینجا کافی شاپه؟ بیشتر فضاش به حوزه علمیه بانوان میخوره ها. ارغوان به آدرس یه نگاهی کرد، گفت نه همینجاست، بیا بریم تو. تا رفتیم تو، یکی از خانما که خیلی هم اخمناک بود اومد سمتمون و گفت خواهرها حجابتون کامل نیست، لطفاً رعایت کنید. منم نگذاشتم نبرداشتم، گفتم خانم جان مگه اینجا کافی شاپ خانما نیست؟ ما تازه می‌خواستیم همین روسری و مانتور هم در بیاریم که یهو خانمه یه دونه زد تو صورتش و گفت وای خدا مرگم بده، بودو بودو رفت. میگفتم بعد یکی دو دقیقه دیدم یه دختر جوان در حالی که از این لبخنده دندونی خاص این خشک مقدس ها رو میزد اومد سر میزمون که بفرمایید چی میخواید سفارش بدید؟ ارغوان گفت ببخشید شما تو منوتون نوشتین غذاهای اسلامی، تو منوتون هم خاگینه و کوسبزی و نون پنیر سبزیه، به عنوان نوشیدنی هم شربت نعنا و هشت عرق و بیدمشک و آب لیموه، یا این چیزای دیگه که اینجا نیست غیر اسلامی هن، مثلا چرا قهوه ندارین شما؟ دختر لب ورچید و با یه نگاه عاقلا در صفحه گفت قهوه؟ بعد بدون اینکه چیزی بگه رفت و شروع کردن با اون یکی دوتا خانم چادری دیگه پش پش کردن. به ارغوان گفتم پاشو بریم تا اینا زنگ نزدن گشت ارشاد بیاد ببرتمون. تا حالا به جرم قهوه خاری و کشف حجاب در کافی شاپ زنانه نگرفته بودنمون که الان اینم داره اتفاق میفته. خلاصه زدیم بیرون و رفتیم یه کافی شاپی که حداقل به چشم مفسد فل ارض بهمون نگاه نمی کردن.
خدا کنه که بار،
خدا کنه که بارون بباره،
خدا کنه که بارون بباره بباره،
به یاد اون شبی که واسه آخرین بار دیدمت، چطور دلت اومد بری من که تو رو میپرستیدمت.
اما بریم سراغ راهنمای گام به گام حکومت کردن در کشورهای جهان سوم، مرحله دومش تحکیم قدرت. شما الان یه رهبر سیاسی هستین که اختیار همه چیز کشور تو دستتونه. الان به چیزی که احتیاج دارین یه تعداد همکار خیلی خیلی وفادار تا پستای مهم رو بهش بدین. همکارای حزبی قدیمی رو فراموش نمی‌کنین. شرطتون اینه با اونا که هر چی که من بگم درسته، حتی اگه خلافش ثابت بشه. خیلی از اونا قبول میکنن، برای مردم سخنرانی میکنین، میگین که هنوزم خیلی ها هستن که نمیخوان شما کشور رو نجات بدین، بنابراین از اونا اجازه میخوان که حسابشونو برسین. مردم جوگیر شعار میدن که اجازه ما هم دست شماست. شما برای توجیه خیلی چیزا به دشمن خارجی فرضی هم احتیاج دارید، بنابراین یه کشور قدرتمندی رو انتخاب میکنین، به مردم میگین که این کشور میخواد منابع ما رو به تاراج ببره، ما با اونها دشمنیم. از طرف دیگه میدونید که رقبای سیاسی شما درسته که شکست خوردن، ولی دارن برنامه‌ریزی میکنن که 4 سال بعد تو انتخابات دوباره برگردن به قدرت. اما شما برای حداقل 40 سال توی قدرت بودن برنامه‌ریزی کردین، نه 4 سال. پس همه اونا رو دستگیر میکنین و وادارشون میکنین که اعتراف کنن که با دشمنان خارجی در ارتباط بودن. اونا رو به زندان‌های خیلی طولانی مدت محکوم میکنید. بله، الان دیگه قدرت شما تحکیم شده. یک کشور بدون هیچ آقا بالا سر و مزاحمی با همه ثروتش مال شما و اطرافیانتونه. پسراتونو میفرستین تو کشورهای مختلف دنیا، مال و اموال کافی بخرن، ذخیره کنن برای روز مبادا. خودتونم به عنوان رهبر مهربان مردم تلاش میکنین یه 4 تا پروژه را بندازین تو کشور تا مردم احساس کنن که رهبرشون داره براشون یه کاری میکنه. میگین آدماتون شایعه کنن که رهبر شبها با لباس ناشناس میاد بین مردم و به امور فقرا رسیدگی میکنه. دیگه از این بهتر نمیشه. تا سالها همه چیز بر وفق مراد خواهد بود. در ادامه راهنمای گام به گام حکومت کردن در کشورهای جهان سوم، مرحله سوم زواله. بعد از 30-40 سال حکومت احساس خستگی میکنید، اما دیگه حتی تصور این که کسی جای شما روی تخت رهبری بشینه براتون مشکله. پس به خودتون میگید که حالا برای موندن وقت هست. رهبرای مخالف سیاسی که اون موقع کرده بودین توی زندان اکثرا یا مردن یا اینکه دیگه انقدر پیر هستن که کاری ازشون بر نمیاد. اما جسته گریخته میشنوین که بچهای اونا هم دارن یه گروهای تشکیل میدن توی روز بزرگ ملی که مردمم تو خیابونا هستن. همون گروه ها به هم میپیوندن و یه تجمع بزرگ تشکیل میدن که تو شعارهای بوداری داده میشه. احساس خطر میکنین و به پلیس و گارد ضد شورش دستور میدین تا اونا رو قلقم کنن. تو اون درگیری ها چندین نفر کشته و مجروح میشن و هزاران نفر هم دستگیر میشن و به زندان میفتن. شما یه نکته رو فراموش میکنین که همیشه اولین خونی که تو این جور درگیری ها توسط حکومت ریخته میشه آغاز شمارش معکوس برای نابودی اون حکومت. برای زندانیا شرط میذاریم که از رهبر تقاضای عفو کنن و اعتراف کنن که از خارجی ها خط میگرفتن تا آزاد شن. هیچ کدومشون این شرط رو قبول نمیکنن. اعلام میکنیم که به عنوان رهبر کشور علارغم میل باطنیتون باید چند نفر رو اعدام کنین تا همه بفهمن که خیانت چقدر بده. اونا رو اعدام میکنین در حالی که خودتون هم احساس خوبی ندارین و میفهمید که داستانتون به نقطه پایانش نزدیکه. چون دیگه نه تنها رهبر محبوبی نیستین که توی تجمعات بزرگی که برگزار میشه تنها شعاری که میدن آرزوی مرگ شماست. گاهی حسرت میخورید که کاش قبل از اینکه کار به اینجا برسه کنارگیری میکردید، اما دیگه برای این حرفا خیلی دیر شده. دیگه میدونید که کار تمومه، اما باید تا آخر خط برید. جنگ خیابونی شدیدی بین نیروهای دولتی و مردم در میگیره تا اینکه یه روز خبر میرسه که رهبر بزرگ خودکشی کرده. بله، خودکشی. رهبری که یه روزی بزرگ بود حداقل فهمید که خودکشی کردن بهتر از اینه که به دست مردمی بیفته که یه روز میپرستیدنش، ولی حالا خبر مرگش براشون حکمه پیروزی ملی رو داره. و
و اما مادر بزرگ پس فردایی امشب داشت واسه نوش قصه ی حاکم شهری رو میگفت که خیلی دلش میخواست به مردمش آزادی بده، اما همیشه نگران بود که مردم ندونن با آزادی چیکار کنن. حاکم اولش گفت بذار مردمم آزاد بذارم، بنابراین به سربازاش گفت که کاری به کار هیچ کس نداشته باشن مگر اینکه کسی از دست کسی شکایت کنه. سالها گذشت و حاکم در نهایت تعجب دید که مردم دارن بر علیه شورش میکنن. وقتی از وزیرش پرسید که اونا چی میخوان، گفت که همشون میگن آزادی میخوایم. حاکم لبخند تلخی زد و به سربازاش دستور داد تا مردم رو به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کنند. شاید اون موقع اونا فهمیدن که آزادی چی بود و کجا و کی از دستش دادن. تویی که صدای منو میشنوی، شاید خودت هم ندونی، نتونی تصور کنی که چقدر برای ما مهمه که یه روزی با تو و کنار تو آزادی و دموکراسی رو تجربه کنیم. واسه همینم میگیم نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر
لبخنده چقدر رو من اثر داره. میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره. برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن. تو میتونی نگو دیره، بمون دنیا ما زیبا کن.